الهی با امید تو، توی که باز کننده تمام درهای بسته ای، تمام درهای بسته. امروز دوشنبه است، 19 روز از آبان ماه 1393. سلام به اونایی که اعتاد به نفس داره، اونم به اندازه، نه به قول امروزی ها خورده به تاق، یا به قول معروف کف زمین. سلام به اونایی که خودشونو دست کم نمیگیرن، این از اعتاد به نفسشون نیستا، از عزت نفسشونه، عادتشونه، عادتشون خودشونو برای هر چیز بیارزشی خار و ذلیل و کوچیک نمی کنن. سلام جبری دربست به اونایی که احترام شخصیت خودشون رو نگه میدارن، بی خودی به کسی التماس نمی کنن، علکی هم دست به کاری نمیزنن که بعدن توش بمونن و از پسش بر نیان. سلام ویژه جوانی دربست به اعتماد به نفسدارا، به عزت نفسدارا، میدونی که دارندگیه و برازندگی. و سلام بسیار بسیار ویژه به شما شنونده عزیز که قرار تا ساعت 11 شنونده جوانی دربست باشید.
اعتماد به نفس به نظر من یعنی اینکه انسان اگه خودشو باور داشته باشه یعنی اعتماد به نفس داره.
واقعی خوبه یا بده؟
خب خوبه در صورتی که منجر به غرور نشه.
یعنی ممکنه بد باشه، ممکنه خوب باشه، منظورت اینه؟
آره دیگه، هر چیزی به اندازش خوبه. مثلا شما فرض کن اگر که اعتماد به نفسش به حدی باشه که تکبر تو انسان ایجاد بکنه، این اصلا خوب نیست. یعنی باید فروتنی هم داشته باشه. هر فردی که اعتماد به نفس داره به همون میزان هم باید فروتن باشه.
حالا اون وقت عزت نفس یعنی چی؟
عزت نفس من فکر میکنم به معنای در واقع کسانی که انسان بزرگیان عزت نفس دارن، یعنی در واقع ضمن اینکه اعتماد به نفس هم دارن اما اون کرامت هم همراهشون هست، اون فروتنی هم در واقع همراهشون هست و در واقع با هر کارشون به دیگران درس میدن، کسانی که عزت نفس دارن.
اعتماد به نفس یعنی چی؟
طرف از خودش مطمئن باشه که بتونه یه کاری رو انجام بده.
اینکه یه جوری گفتی یعنی انگار بده؟
نه دیگه، اتفاقا متاسفانه انقدر ما هی اومدیم یعنی افراط کردیم، گفتیم هی تواضع، بعد دیگه از این ور بوم افتادیم. من فکر می‌کنم یه حدیث از امام علی هستش با این مفهوم، حالا دقیقش رو نمیدونم به خاطرم نیست، که میگه تواضع زیادی انسان رو احمق میکنه.
پس به نفس اعتماد به نفس داشتن بد نیست یا خوب نیست؟
نه اتفاقا بودنش خیلی خوبه، ولی بیش از حد و دیگه افراطیش دیگه واقعا خوب نیستش. یعنی یه وقتی هم نداشتنش و تواضع بیش از حدش جوری میشه که آدم واقعا یعنی میدونی چه عزت نفسش دیگه میره زیر سوال.
اتفاقا سوال بعدی این بودش که عزت نفس یعنی چی؟ حالا
عزت نفس یه حرمتی که واقعا آدم هم بر خودش واسه خودش قائل باشه تا دیگران هم برش قائل باشن، و به نظرم یکی از با ارزش‌ترین چیزهای آدم، یعنی چهره معنوی آدم هستش.
گزارش رو شنیدین، کلمه عزت نفس خودش کلمه که ناخودآگاه وقتی که میگیمش بهمون یه مقداری امید میده، یه ذره بهمون احساس قدرت میده. ما امروز بخوایم در مورد عزت نفس صحبت بکنیم و اصلا تعریف عزت نفس چیه، در چه کسانی ممکنه که عزت نفس پایین باشه، در چه کسانی ممکنه بالا باشه، چه کنیم اگر عزت نفس پایین داریم ببریمش بالا و بتونیم حفظش بکنیم و این رو به دیگران هم القا بکنیم. در مورد عزت نفس بخوایم صحبت بکنیم. شما شنونده عزیزم اگر در مورد عزت نفس یعنی چیزی که ممکنه گاهی اوقات خدا نکرده کمبودش احساس بکنید و بخواید یه مقدار بیشترش بکنید، با ما صحبت بکنید، سوالی اگر دارین حتما بپرسین و هر آنچه که به ذهنتون میرسه در مورد عزت نفس از طریق دو خط تلفن 220-40-220-50-952 سامانه پیامک 30881 با ما در ارتباط باشین. در همین زمینه صحبت خواهم کرد با دکتر سید حمیدرضا محتشمی، روانشناس، مدرس مهارت‌های زندگی. خب اگر قرار شد که با 220-40000 220-50-952 و سامانه پیامک 30881 با ما در ارتباط باشین، حتما از عزت نفس و تعریف خودتون از عزت نفس بر ما بنویسین. جناب آقای دکتر سید امیررضا محتشمی، سلام عرض ادب، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای قلمبر عزیز و همه شنوندگان فرهیخته رادیو جوان. صبح عالیتون بخیر باشه. خوشحالم که امروز همین افتخار رو دارم خدمت شما هستم و یک موضوع بسیار مهم، بسیار مهم و بسیار مهم، یعنی عزت نفس، که از اون واژه‌هایی است که جای آگاهی و آموزشش در زندگی خیلی از ماها متاسفانه خالیه و من فکر می‌کنم که هوشمندی در واقع تایید کننده و دستاندرکارهای برنامه است که همچین موضوع رو اختصاص دادم به امروز و ان شاءالله بتونیم خدمتگزار باشیم در خدمت شما.
خیلی امروز یه ذره ویژه است.
بله بله.
در مورد عزت نفس خواهش میکنم تا ساعت 11 همراه ما باشیم، میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر، تعریفی که از عزت نفس میتونیم بدیم چیه؟ چون که خیلی همون شاید بالجمله ندونیم که عزت نفس اصلا معنیش چیه، چه تعریفش میکنی، کجا استفاده بله. میشه؟
بسیار مهمه. ببینید آقای قلمبر، عزت نفس در واقع یک احساس دوست داشتن خود و ارزشمند پنداری خوده، یعنی کسانی که به خودشون احساس ارزشمندی دارن، احساس میکنن که لایق چیزهای خوب هستن، احساس میکنن که خودشون رو اونجوری که هستن، چه مردن چه زنن، چه پیرن چه جوانن، چه کوتاهن چه بلندن، چه چاقن چه لاغرن، در هر وضعیتی که هستن خودشون رو دوست دارن و خودشون رو ارزشمند میدونن و برای خودشون مرتبه انسانی نسبتاً والایی رو قائل هستن و خودشون رو واقعاً همونطوری که هستن دوست دارن. این معانی و این عبارت‌های ساده من مجموعه از نگاه به عزت نفس است. عزت نفس یک فرایند بسیار بسیار مهمه در زندگی هر انسان که خداوند در بعد و خلقت آدمی به خاطر خلقت یک چنین موجودی خودش رو تحسین کرد و وقتی که خداوند به خاطر خلقت ما، به خاطر خلقت بشر خودش رو تحسین میکنه، ابتدای فصل عزت نفس ما رو خداوند تبارک و تعالی بنا کرده. وقتی به خودش گفت فتبارک الله و احسن الخالقین، خودش رو تحسین کرد به خاطر خلقت یک چنین موجودی. دیگه اینجا جایی واسه این که این موجود خودش رو دوست نداشته باشه، خودش رو لایق ندونه، خودش رو ارزشمند نپنداره وجود نداره در هیچ شرایطی و در هیچ وضعیتی. عزت نفس جالب هست بدونید که ابتدایی ترین گام ها و در واقع آجرهای بنای عزت نفس ما، به غیر از اینکه ذات مقدس خداوند در ابتدای خلقت بشر این احساس رو در بشر ایجاد میکنه، از ابتدای ترین لحظات در واقع تولد و یا حتی قبل از تولد بنا میشه. جالب بدونید که عزت نفس یک انسان میتونه قبل از تولدش پایه‌گذاری بشه توسط پدر مادر، یعنی پدر و مادری که امروز چشمنداز قشنگی دارن برای به دنیا آوردن یک فرزند، چه پسر و چه دختر، خودشون آماده میکنن برای اینکه یک فرزندی رو داشته باشن، ماها سالها برنامه‌ریزی میکنن، هدفمندن. وقتی یک مردی به دنبال همسری میگرده که اون همسر بتواند، خواهش میکنم دقت کنید،
بله،
لیاقت‌ها، ارزش‌ها، زیبایی‌های ظاهری و زیبایی‌های باطنی داشته باشه، یا بالعکس خانومی سالها به دنبال مردی است با کمالات و شخصیت‌های متعالی خاص خودش و ارزش‌های ظاهری و باطنی که بتواند گذشته از نقش همسری، چه زن چه شوهر،
بله،
نقش پدری یا مادری ایدئالی رو داشته باشه و بتونه از ژن خودش، از وراثت خودش، از عظمت شخصیتی خودش که بخش مهمی از در واقع وجود اون تولد اون فرزند رو به خودشون اختصاص میدن، در اون ایجاد بکنه، یه همچین رویکرد فکری شما تصور کنید که چه بچه‌ای به دنیا خواهد آورد.
یعنی نهادی نمیشه از بعد تولد،
از قبل از تولد. ببینید وقتی یک پدر و مادری در حال انتخاب شایسته همدیگه هستن و یکی از رویکرداشونه که من دلم نمیخواد پدری برای بچه‌م انتخاب کنم یا مادری برای بچه‌م انتخاب کنم که شایستگی نداشته باشه و ژن این پدر و ژن این مادر در وجود اون بچه نهادینه بشه، از زیبایی‌های ظاهری، از زیبایی‌های باطنی، ببینید اون یه فرد داره از چه زمانی عزت نفس فرزندش رو طراحی میکنه. من خواهش می‌کنم دقت بکنید به این موضوع. هر چی میریم جلوتر این اتفاق هی پررنگ و پررنگ‌تر میشه با انتخاب شایسته، با زمان‌بندی مناسب، با روش‌های درست بارداری و باروری، آرام آرام بچه‌ای، جنینی در رحم مادر ایجاد میشه و از همون لحظات اولیه، از همون رفتارهای قشنگ پدر و مادر، از همون محبت‌هایی که به هم میکنن، آقای قلمبر، از همون حرف‌هایی که شاید جنین 3-4 ماهه فرض کنید،
بله،
تا دیگه در بزرگتر شدنش در مثلا 6 ماهه داره اصوات و صدای پدر و مادر رو قبل از اینکه از رحم مادر بیرون بیاد داره میشنوه. ببینید عزت نفس یک آدم چقدر میتونه وابسته باشه به رفتارهای خاص پدر و مادر و کسانی که تحت تعلیم و تربیت اون در واقع اون فرد دارن قرار میدن. یواش یواش همینطوری میام جلو. به دنیا آمدن شایسته، زمان بندی مناسب، پاک و مطهر بودن یک پدر و مادر در زمان تولد یا زمان در واقع لقاح. و خوش خود دقت بفهمید ما در دین مبین اسلام بی نهایت به ما تاکید شده ما در ایامی مثلا ازدواج بکنیم که مناسبت خاص هست، در ایامی تشدید به دنبال فرزنددار شدن باشیم ترجیحاً که ایام خاص هست. بله. پدر و مادر بسیار بهشون تاکید شده که زمانی که میخوان در واقع به تصمیم به فرزنددار شدن بگیرن در یک وضعیت روحی، در یک وضعیت روانی خوب باشن، در یک وضعیت اعتقادی خوب باشن. همه این مقدماتی که من تو این دقایق اولی عرض کردم میتونن پایه‌های اصلی عزت نفس یک بچه رو، یک انسان رو در واقع پایه‌گذاری بکنه. و اون بچه حالا این میگم بچه یعنی از همون لحظه که به دنیا میاد حالا گام به گام هر اتفاقی که براش بیفته میتونه عزت نفس اون رو در واقع بالاتر یا خدای نکره تخریب بکنه و متغیر بکنه.
پس این بحث انقدر عمیقه که ما از بعد به تولد شروع کردیم و اجازه بده یه فاصله بگیریم. حالا این بچه رو به دنیا اومده، حالا میخواییم که تو بینیتون روند رشدش چگونه به عزت نفس میرسه. شما هم هر تعریفی که شنوندی عزیز از عزت نفس دارید یا هر سوالی که دارید، اگه خود نکرده عزت نفس پایینی رو در خودتون احساس میکنید و سوالی دارید در این زمینه، لطفاً با ذکر اسمتون، سن و شهر حتما با ما در ارتباط باشین از طریق 220-40-220-5952 و سامانه پیامک 30881. خب بحث عزت نفس رو ادامه میدیم. اگر سوالی هم دارید من میگم، چون که بحث مهمی هست ازتون انقدر میخوام که اگر سوالی در مورد عدم عزت نفس دارید حتما با 220-40-220-5952 سامانه پیامک 30881 با ما در ارتباط باشین. آی دکتر، عزت نفس رو دوست داشتن و ارزش گذاشتن برای خودمون بله. مطرحش کردی، اما خیلی وقت دیده میشه که ماها اینقدر عیب در خودمون میبینیم
بله.
که فرصتی برای دوست داشتن ارزشمند بودن خودمون نمیذاریم. یعنی من اینقدر مثلا عیب تو خودم میبینم، مثلا چاقم، نمیدونم اینجوریم، کوتاهم، فلانم بله. یا مقایسه که با اطرافیان اتفاق میفته این مجال رو به خودمون نمیده که یه ذره به خودمون بپردازیم. حالا شما که اینقدر خوب و صریح از بعد به تولد عزت نفس رو در اون نهادینه میدونید در انسان، حالا که این پا به روش میذاره میرسه به نوجوانی، میرسه به جوانی
بله.
با چه چیز، با چه مشکلاتی روبرو میشه که باعث میشه که به عزت نفس نرسه یا اونطور که باید شاید به خودش توجهی نداشته باشه؟
ببینید آقای قلمبر، همین نکاتی که شما گفتید همون اختلالاتی است که میتونه عزت نفس انسان رو دچار اختلال و تخریب بکنه. مثل مقایسه شدن ما با دیگران، اصلا معنا نداره این کلمه. هیچ کس حق نداره خودشو در دنیا با کس دیگه مقایسه بکنه. میگه تا وقتی کفشای کسی رو نپوشی در مورد راه رفتنش قضاوت نکن. تو در جایگاه اون نیستی که اصلا خودتو با اون مقایسه بکنی. انسانهایی که میخوان عزت نفس بالایی داشته باشن و انسانهایی که میخوان فرزندانی داشته باشن که از همون کودکی که آرام آرام داره این بچه بزرگ میشه، عزت نفس رو در فرزندشون نهادینه بکنن، هرگز نباید بچه‌شون رو با دیگران مقایسه بکنن. راهکار رشد و راهکار رصد کردن خود در عزت نفس در راستای اینه که یک فرد خودش رو با خود گذشته خودش مقایسه کنه. یعنی محمد رضا قلمبر ببینه که در سال 92 مثلا در آبان ماه سال 92 در چه وضعیت حرفه‌ای، کاری، شغلی، مالی، اجتماعی، ظاهری، هر چی که براش مهم هست بوده و حالا در آبان 93 چه وضعیتی داره. حمید محتشمی در 92 چه وضعیتی داشت، در 93 چه وضعیتی داره. ارزیابی خودمون با خود گذشته. وقتی که انسان رو به رشد باشه، حتی یک سانتی متر در حال رشد باشه، انگیزه داره، هدفمند، خودش رو دوست داره و حرکت میکنه. ولی اگر شما خودتون رو با من مقایسه بکنید یا من خودم با ازدالی مقایسه بکنم، حتما دچار یه سری ناراحتی‌ها و اختلالات میشم. حتما در شما شایستگی‌های وجود داره که در من نیست. خب شایستگی‌های شما متعلق به شماست. نه ژن منو دارید شما، نه روحیه منو دارید شما، نه پدر مادر منو داشتید شما، هیچ. شما نمیتونید کسی رو که در بعد تولدش پدر و مادرش از هم دیگه جدا شدن و یه خانواده از هم گسیخته داشته در یه شرایط بد سرپرست بزرگ شده رو مقایسه کنید با کسی که مثلا یک پدر و مادر فاضلی داشته. ببین اینجا همون جاهایی است که اختل اختلال ایجاد میشه. گفت گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. این غلطه آقای قلمبر، این غلطه. این ضرب المثل از فضل پدر مرا همین حاصل که گفت به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب. از فضل پدر مرا این حاصل، از فضل پدر مرا این حاصل که من میشم پرچمدار هیهات من نزلت. من برای همین خواهش کردم که بحث عزت نفس رو در این زمان بندی داشته باشیم که درست در بعد از دهه اول در واقع محرم و شبهای خاص و در حالا دهه دوم محرم داریم میپردازیم به یه همچین عبارت این پرچمدار بیرق این عبارت و این واژه در جهان هستی امروز حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام است. من هرگز ذلت رو نمیپذیرم. چرا نمیپذیری؟ واسه اینکه در تعلیم و تربیت من، در نهاد وجودی من، در پدر بزرگوار من، در جد بزرگوار من، در مادر بزرگوار من اصلا ذلت وجود نداره. اصلا به من عظمت داده شده. آقا من خواهش می‌کنم نکته رو دقت بفرمایید. شما ببینید چقدر پایه‌گذاری شده است. پس اساسا این جمله غلطه. اگه پدر و مادری فاضل باشن، فضل به معنای داشتن دو تا فوق لیسانس و مثلا دو تا دکترا نیست.
اصلا خواستم بپرسم حالا فاضل چی تعریف می‌کنه؟
اصلا من چندی پیش با یکی از مادران سرفراز و قدرتمند سرزمینم آقای قلمبرده یک جای گفتگو می‌کردم که ایشون مادر سه شهید هستن و دو بزرگوار دیگه‌ای که بچه دو فرزند دیگه‌ای دارن که هر دو جزء فرهیختگان دانش و آگاهی و علوم مختلف در ایران هستن. اصلا این مادرشون بعد چاله بدونه که شاید سواد خوندن نوشتن
نداشته
مثلا درستی نداشت، ولی باور کنید که من در اون دقایقی که با این مادر بزرگوار گفتگو می‌کردم به خاطر مختزات شغلم احساس می‌کردم بار نگاه و اندیشه این مادر کهنسال به مراتب از بسیاری از اساتید دانشگاهی که من در مجاورتشون بودم بالاتر بود. یعنی با قدرت عرض میکنم. بس خواهم شما بگم فضل و آگاهی و معرفت اصلا ربطی صرفا به تحصیلات دانشگاهی نداره. البته میتونه تاثیرگذار باشه، ما هیچ شکی در اون نیست، ولی میخوام به شما بگم چیز دیگری است داستان. پس یک مادر فاضل، یک پدر اندیشمند، یک پدر فاضل میتونه شخصیتی رو در بچه‌اش نهادینه بکنه که آرام آرام عظمت وجودی او رشد بکنه و بیاد بالاتر. پس مقایسه نکردن یک پدر فرهیخته، یک مادر فرهیخته توسط در واقع مقایسه نکردن فرزندشون با دیگران و ارزش گذاری برای او و به این که به او بگن عزیزم ببین تو در گذشته این بودی و حالا داری اینقدر رشد می‌کنی قربونت برم عزیز دلم، این مقایسه های شکیل و مقایسه های درست با خود گذشته فرد میتونه عزت نفس رو بالاتر ببره. یا اینکه مثلا کی به من و شما گفت اگر مثلا کوتاه باشه قدمون ما بدیم، یا اگه بلند باشه قدمون ما زشتیم یا خوبیم یا بدیم، یا مثلا چاق باشیم بدیم یا لاغر باشیم خوبیم؟ کی اینا رو تعریف کرد؟ ببینید در جهان همه جهان میدونن که زیبایی فرآیند نسبی است، هیچ وقت زیبایی مطلق نیست. ملکه زیبایی یک کشوری در یک جای دیگه اصلا قابل رؤیت نیست، اصلا نگاهش میکنن که احساس کراهت میکنن، اصلا مسخره است. ما زیبایی در مثلا قاموس ایران زمین زیبایی رو در نجابت و حیا میدونیم، نه در فقط ظواهر ظاهری، و در بسیاری از جاها اصلا حیا وجود نداره. ببینید میخوام به شما بگم نسبی است، هر کجای این کره خاکی یک تعریفی داره. پس من نمیتونم بگم من زشتم چون آقای قلمبر من گفت تو زشتی، من خودم رو این گونه به ماجرا نگاه بکنم. حالا اونجایی که ما جلوی آینه میریم آقای قلمبر، به چشمای خودمون تو آینه نگاه میکنیم و اون آدمی که تو آینه هست و دوست نداریم، اینجا کاملا پروازه که عزت نفس نداریم. تا من در بسیاری از سنجش‌ها و در بسیاری از دانشجوهام وقتی سوال کردم که چه کسانی اینطوری هستن، یه عده دستشون بردن بالا، گفتم از چه چیزی خودتون بیشتر چرا خودتون دوست نداشتید؟ جالب بدونه یه عده کمی گفتن مثلا چاقم لاغرم، مثلا قدم بلنده قدم کوتاه، صورتم جوش میزنه، این حرفا. عده کثیری از اونها که هیچ مشکل ظاهری واقعا نداشتن گفتن وقتی احساس گناه، احساس خطا، حالا گناه نه فقط در درگاه الهی، گناه به معنای این که میدونم که نباید این کارو میکردن، نباید این خطا رو،
نه ظلم به یکی کردن،
نه منظورم حتی ظلم نیست، مثلا اینکه نباید دوباره یه همچین انتخاب غلطی میکردم، از یه جا اشتباه. نباید دوبار در واقع از یک سوراخ دوبار نباید گزیده میشدم، چرا اشتباه مکرر انجام میدم؟ این کارها از جمله رفتاری است که عزت نفس انسان زیر سوال میبره.
یعنی در واقع هر چیزی که باعث بشه دست خودمون ناراحت
بدمون بیاد، ناراحت بشیم، خودمون رو ببین انسان ممکن الخطا است به نظر من، نه جایز الخطا. وقتی میگیم جایز الخطا یعنی هر وقت دلت
مجوز دادی،
مجوز داده تو جایزه برات، ولی وقتی ممکن الخطا است یعنی گاهی ممکنه خطا کنه. حالا ما میگیم این جمله رو خواهش میکنم شما یادداشت بکنید، حتما میدونم اهل نوشتنید. ما میگیم که شما حق دارید هر چقدر دلتون میخواد اشتباه کنید، هر چقدر دلتون میخواد. من پشت رادیو جوان شما میگم شما حق دارید هر چقدر دلتون میخواد اشتباه کنید، اما حق ندارید یک اشتباه دوبار تکرار کنید، و حق ندارید اشتباهی رو که آقا قلمو خیلی نکته ظریفی است، حق ندارید اشتباهی رو که دیگه مقرزه، همه جهان میدونن غلطه، اثبات شده که غلطه، علم میگه غلطه، تجربه میگه غلطه، استاد میگه غلطه، رادیو میگه غلطه، تلویزیون میگه غلطه، همه میگن غلطه رو تو بخوای خود امتحان بکنی، این نشونه حماقته. شما حق دارید اشتباهی رو بکنید که هنوز جهان بهش دست پیدا نکرده، علوم بهش دست پیدا نکردن، شما اینجوری میشید یه پژوهشگر، شما اینجوری میشید یک محقق، ولی وقتی یه چیزی مغرضه که اشتباهه و معلومه که اگر شما به سمتش برید آسیب میبینید، روحتون آزرده میشه، شخصیتتون زیر سوال میره، یک همچین عمل کردی میتونه به شما آسیب جدی بزنه. چون چرا این کارو میکنید؟ میخواستم خودم برم ببینم که امتحان کنم. خیلی جوونای این حرفو میزنن، میخوام خودم امتحان کنم. خب قرار باشه هر کسی خودش امتحان کنه که دیگه فصلی چه دیگه سنگ روی سنگ
بند نمیشه.
بند نمیشه.
خیلی خب یه فاصله میگیریم، دوباره برمیگردیم. تلفن آماده است بشنویم؟ تلفن داریم، پیامک هم داریم. من فقط یک بار میگم اگر سوالی در مورد عزت نفس و رسیدن به عزت نفس اگر خود نکرد مشکلی دارین یا فکر کن که کم هست، حتما از طریق 220-40-000 سامانه پیامک 30881 با ما در ارتباط باشید.
من نمیدونم ماها بعضی وقتا قبل از اینکه ازدواج کنیم خب به خودمون میرسیمون، حالا چه مرد چه خانم، از هر لحاظ ظاهر تقریبا خودمون رو خوب نگه داریم همه لحاظ، ولی وقتی که ازدواج میکنیم بعد یه مدت خودمون دست میکشیم و این واقعا از اونجا شروع میشه مشکلات، که یواش یواش از خودمون دست میکشیم و اون جذابیت دیگه نزد همسرمون نداریم. من اشکالو در این میبینم، حالا شاید این یک اشکال باشه، شاید چیزای دیگه هم باشه.
آقایی که مثلا داره خانومشو مقایسه میکنه با مثلا خانومای دیگه، آیا تالا تونسته که مثلا خوبیای خانومش هم مقایسه بکنه، یا فقط داره اون معایب خانومشو با یه سری از حسنایی که خانومای مثلا پگ و فامیل دارن داره مقایسه میکنه؟ من فقط میخواستم یه چیز بگم، میگم که ازدواج کردن اینه یه لباس خریدن نیستش که هر دقیقه که ما دوست داشتیم درش بیاریم بذاریم کنار و بریم یه لباس دیگه.
من خودم خیلی وقت حالم، یعنی از دیشب خیلی بیشتر حالم بد بود، که فقط به این فکر کردم که من عزت نفس ندارم. کلا اتفاقی امروز برنامه‌تون رو روشن کردم، دیدم دارین در مورد عزت نفس صحبت میکنین. احساس توهی بودن میکنم، هیچ چیزی که اصلا خودم باور ندارم، احساس کنم اصلا عزت نفس دارم، چی کار کنم که دوباره عزت نفسم تو وجودم زنده بشه؟
من اعتماد به نفس خیلی پایینی دارم، با اینکه مهارت کافی در کار و شغلم دارم، تجربه لازم رو دارم، منتهی اعتماد به نفسم خیلی پایینه، خیلی کمه. خواستم در این مورد کمکم کنم.
در رابطه با موضوع تو می‌خواستم بگم که عزت نفس یعنی به مردم دروغ نگفتن، یعنی مال مردم رو نخوردن، یعنی اینکه از حق مظلوم دفاع کردن، مخصوصا مردم در ابعاد وسیع دروغ نگفتن عزت نفس بیشتره.
وقتتون بخیر و عرض سلام. من یه خانم 47 ساله هستم، با اینکه موفقیت‌های خیلی خوبی هم داشتم توی زندگیم، ولی اصلا دوست ندارم کسی از دستم ناراحت بشه. به خاطر همین وقتی یکی با اینکه طرف مقابلم مقصر هست، ولی باز من خودم سعی میکنم که یه جوری از دلش درون بیارم و فکر میکنم من اصلا عزت نفس و اعتماد به نفس ندارم. بیات هستم از عراق. ممنونم.
خب این یه قسمتی از تلفن‌های دکتر، اگه صحبتی هست روی این
ببینید، همراهی تلفن مردم برای من خیلی قابل ستایشه، خیلی تشکر میکنم. بیشتر احساساتشون رو گفتن، نظراتشون رو گفتن، این خیلی خوبه. ولی علی الحساب یه چیزی رو من به نقل از انیشتین بگم، آقای قلمبر جالب هست. انیشتین یه جمله فوق‌العاده‌ای داره، میگه هرگز یک انسان سعادتمند، یک انسان متعالی، هدفش نمیتونه یک انسان دیگه باشه. یعنی اگر می‌خوایم اولین گام در واقع بلند عزت نفس رو برداریم که عزت نفس رو نه تنها تخریب نشه بلکه رشد هم بکنه، این هست که هدفمون یه آدم دیگه ای نباشه. انسانی نمیتونه هدفش یک انسان دیگه باشه. من خیلی از آدم ها میان تو فضای مشاوره تو اتاق من گفتگو میکنم، میگم مثلا من تمام هدفم اینه که با فلانی ازدواج کنم، تمام هدفم اینه که با این
مثلا فلانی بشم.
این هرگز این کار این بله دلوقتي. بله، حالا به مثل فلانی شدن شاید منظورشون مرتبه و جایگاه اون باشه، ولی مثلا انتخاب یک مثلا من این مقوله رو چون خیلی باهاش زیاد مواجه هستم، مثلا طرف میگه من تمام هموقمم اینه که به فلانی برسم، با اون ازدواج بکنم، این همسر من باشه، این بعد تمام زندگی تحت شعاع قرار میگیره که من چه بکنم که تو از من خوشت بیاد، چه بکنم. ببین یکی از گام‌های بلند ذات نفس این هستش که انیشتین دقیقاً اینو میگه، میگه هیچ وقت یک انسان هدف یه انسان دیگه نیست. اگه میخوای سعادتمند، خوشبخت و با قدرت زندگی بکنید، یه هدفی رو برای خودتون، یک آرمان درستی رو برای خودتون مشخص بکنید و از خودتون سوال کنید برای رسیدن به اون آرمان چه کسی باید همراه شما باشه.
یه همراه تایید
اونجایی که برادر بزرگوارمون یا عزیزان دارن میگن که مثلا کسی قبل از ازدواج بکسر به خودش میرسه، نمیدونم به زیبایی های ظاهریش و فلان و بهمان، چرا؟ بخاطر اینکه میخواد انتخابش، وقتی انتخاب شد دیگه انگیزه ای نداره. خب این غلطه، این غلطه. ما در تمام بزرگانمون، در تمام بزرگان دینیمون، در بزرگان علمیمون، در اکثر انسانهای بزرگ و فرهیخته ایران زمین حداقل داریم کسانی رو که در آخرین لحظه عمرشون به زیبایی خودشون، به ظاهر خودشون، به محاسن خودشون، به اندیشه‌های خودشون، به عطر خودشون، به بوی خوش خودشون هم فکر کردن. چرا؟ چون به خاطر اینکه ازدواج بکنن این کارا رو نکردن. واقعا برام موردی داشتن که طرف اومد در کلاس من شرکت کرده، داشت دانشجو کلاس من بوده، 5 جلسه بعد از اینکه با کلی انتظار و چند ماه انتظار اومده شاگرد کلاس شده، بعد 5 جلسه دیدیم نیست، دیگه نمیاد. گفتم پیگیریش کردن، بعد با خوشحالی و خنده گفته خیلی ممنون، دستون درد نکنه، من می‌خواستم ازدواج بکنم، خب الحمدلله تو این 5 جلسه ازدواج کردم. یعنی واقعا شما کلاس مثلا برای مهارت زندگیت میگی فقط ازدواج کنی، خب حالا بعد از ازدواج چه می‌کنی؟ با چالش‌های بعد از اون چه می‌کنی؟
مهارت‌های زندگی، نه مهارت‌های
رسیدن به ازدواج. ببینید یه همچین رویکرد فکری نشون دهنده این هستش که من عزت نفس ندارم مثلا، من مرتبه‌ای برای خودم قائل نیستم، و اینا نگران کننده است. یک هدف مشخص برای خودتون بذارید، زمانی که میخواید به اون هدف برسید از خودتون سوال کنید چه کسانی باید برای رسیدن من به این هدف همراه و همسفر من باشن. اون وقت یه همسر ایدئال، همکارهای خوب، محیط کاری مناسب، دوستان خوب، استاد و راهنما و بلد راه مناسبی رو برای راه انتخاب میکنه. ببینید کسی میخواد گوینده بشه هیچ وقت نمیره یک کوهنورد کاربلد رو به عنوان لیدر انتخاب کنه، اون بلد راه کوهنوردیه نه فن بیان. ببینید هر راهی مسیر و استاد و الگوی خودش رو میطلبه.
پس ما اینو تکرار میکنیم که آلبرت اینشتین گفته هرگز یه انسان متعالی هدفش نمیتونه یک انسان دیگه باشه. خب اجازه بدید ما دوباره برگردیم اتاق فرمان تا چند لحظه دیگه بعد